جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید 100 میلیون دلار کمک اولیه به هایتی اختصاص میدهد. میرحسین موسوی در پیام تسلیتی دکتر مسعود علی محمدی را استاد سبز دانشگاه تهران خواند. آخرین خورشید گرفتگی سال خورشیدی بامداد آدینه در ایران مشاهده می شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های آدینه 25 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. فردا هوای تهران و مناطق شمالی و باختری کشور نیمه ابری و هوای شهرهای جنوبی و خاوری کشور صاف با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 5 تا 13 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید ایالات متحده 100 میلیون دلار کمک اولیه به کشور زلزله زده هایتی اختصاص میدهد.
Today I'm also announcing an immediate investment of $100 million to support our relief efforts. This will mean more of the life-saving equipment.
باراک اوباما همچنین گفت واشنگتن برای کمک به اقدامات امدادرسانی و امنیتی در پی زمین‌لرزه فاجعه بار روز سه‌شنبه هزاران سرباز به هایتی اعزام می‌کند. شمار احتمالی کشته شدگان زمین‌لرزه هایتی بین 45 تا 50 هزار تن محاسبه شده و بیش از 3 میلیون تن، یک سوم جمعیت هایتی، نیز به کمک‌های فوری نیاز دارند. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در پیامی دکتر مسعود علی محمدی را استاد سبز دانشگاه تهران خوانده و مرگ وی را تسلیت گفته است. در پیام تسلیت میرحسین موسوی که در سایت وی کلمه قرار گرفته آمده است، آغاز نقل قول: شهادت مظلومانه دانشمند برجسته فیزیک و استاد دانشگاه تهران دکتر مسعود علی محمدی بازگوی این حقیقت تلخ است که دشمنان ملت ایران برای تحقق منافع خود قصد دارند از شرایط بحرانی سود ببرند و مسلماً این اقدام جنایتکارانه بخشی از طرح وسیعی است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند. پایان نقل قول. در پیام تسلیت میرحسین موسوی همچنین آمده است، آغاز نقل قول: فقدان شخصیت مؤمن و آزادیخواه و دانشمند بیبدیلی چون دکتر مسعود علی محمدی فاجعه‌ای نیست که هر ایرانی علاقمند به سرنوشت کشور و انقلاب بدان بی‌تفاوت بماند. پایان نقل قول. اولین مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران که روز سه‌شنبه بر اثر انفجار بمبی در برابر خانه‌اش کشته شد، روز پنج‌شنبه در تهران به خاک سپرده شد. نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 پس از دو هفته بازداشت آزاد شد. نوشین عبادی که روز چهارشنبه به قید کفالت آزاد گشت، یک روز پس از تظاهرات ششم دی ماه در ایران دستگیر شده بود. در همین حال گزارش حاکی است شاهپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد، که دو هفته گذشته را در بند 209 زندان اوین به سر برده بود، چهارشنبه شب آزاد شده است. اولین خورشید گرفتگی سال 2010 میلادی که آخرین خورشید گرفتگی سال خورشیدی است، ساعت 9:20 دقیقه صبح جمعه در ایران به صورت جزئی مشاهده می شود. این خورشید گرفتگی در اروپای شرقی، آفریقا، آسیا و اندونزی به شکل خورشید گرفتگی جزئی قابل رؤیت است و محدوده بزرگی از زمین را تحت پوشش قرار می دهد. به گزارش سازمان فضایی آمریکا ناسا، در سال 2010 4 گرفتگی دیگر روی می دهد که 2 خورشید گرفتگی و 2 ماه گرفتگی است. رئیس جمهوری مغولستان مهلتی قانونی را در زمینه اجرای مجازات مرگ در آن کشور اعلام کرده است. البگدوری ساخیا طی سخنانی در پارلمان گفت وی آنهایی را که قرار از حکم اعدامشان به اجرا درآید عفو خواهد کرد و پیشنهاد می‌کند مجازات مرگ به 30 سال زندان تبدیل شود. پس از سخنان رئیس جمهوری، نمایندگان مخالف در پارلمان به نشانه اعتراض سکوت اختیار کردند. سازمان عفو بین الملل از این اقدام به عنوان گامی به سوی تغییر قوانین مغولستان و لغو دائم مجازات اعدام در آن کشور استقبال کرده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. با وجود بازداشت‌ها در میان فعالان دانشجویی، جنبش دانشجویی همچنان مصمم است. با یک عضو پیشین مرکزیت دفتر تحکیم وحدت در این زمینه گفتگو کرده ایم. اعتراض جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم به مواضع مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی. هشدار تازه آمریکا به جمهوری اسلامی در صورت خودداری از راه حل پیشنهادی جامعه بین الملل. غرب در برابر دو ایران قرار گرفته است. مقاله وال استریت جورنال در این مورد توضیح می‌دهد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب با برنامه نگاه تازه وعده دارید که این هفته نگاهی است تازه به سنت تعزیه در ایران، نیایش یا نمایش. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. پس از رخدادها و درگیری‌های چند هفته اخیر، به ویژه در روز عاشورا، شمار زیادی از فعالان دانشجویی در شهرهای مختلف یا بازداشت و یا به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. اعتراض‌های دانشجویی از طریق تظاهرات و اعتصاب قضا در میان دانشجویان ادامه دارد. به گفته نمایندگان دانشجویان، بیش از 200 فعال دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف کشور در شهرهای مختلف همینک در زندان به سر می‌برند و بازداشت‌ها در میان فعالان دانشجویی ادامه دارد. علی افشاری، عضو پیشین مرکزیت دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر امروز مسائل دانشجویی ایران، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم درباره تداوم بازداشت‌های فعالان دانشجویی و صدور احکام سنگین برای آنها ضمن ابراز تأسف و نگرانی می‌گوید:
امروز به جرأت میشه گفت که پس از انقلاب فرهنگی و به خصوص در اون ماه‌های آخر مخصوص انقلاب فرهنگی، هیچ وقت چنین وضعیت امنیتی رو در دانشگاه‌ها نداشتیم. شدت سرکوب و برخوردهای انقباضی در دانشگاه‌ها کاملاً بی‌سابقه است. به هر حال همون گونه که گذشته نشون داده، به خصوص در طول 7 دهه عمر جنبش دانشجو در کشور، این فعالیت‌ها هیچ وقت نتونستن چراغ آزادی خواهی، دفاع از آزادی‌های آکادمیک و دفاع از حقوق ملت رو در دانشگاه‌ها خاموش کنه.
اینطوری که شما اشاره می‌کنید، با گرفتن سران جنبش دانشجویی، سایر دانشجویان به ابراز خواسته هاشون همچنان ادامه میدن؟
بله، اولا که جنبش دانشجویی یک جنبش اجتماعی است و جنبش اجتماعی قائم به اشخاص نیست. یک جنبش از پایین به بالاست که از متن جوشش لایه‌های زیرین جامعه قوت پیدا میکنه و موجودیتش شکل پیدا میکنه. و اتفاقا تجربه دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نشون داد که موجودیت حرکت‌های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه‌ها از بطن دانشجویان برمیخیزه و تابع و حال فعالیت چند عنصر خاص نیست.
پیرو به همین چیزی که شما گفتید، از اونجایی که دانشجویان در تمام خواسته هاشون همیشه تکرار کردن که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته هاشون رو بیان میکنن، این اعمال فشار و چنین بازداشت هایی از طرف حاکمیت در محیط های دانشجویی میتونه نشانه هراس حکومت از جمعیت دانشجو باشه؟
قطعا اگر هراسی نباشه که برخوردی هم نخواهد بود. اساسا دانشگاه و جنبش دانشجویی در بدو شکل‌گیریش در طول تاریخ معاصر ما خار چشم همیشه دولت‌ها و حکومت‌های اقتدارگرا بودن و از همین منظر هستش که اونها موجودیت جریان مستقل دانشجویی رو تهدیدی برای بقای خودشون میدونن. از این منظر برخورد حاکمیت با دانشگاه تابعی از موازنه قدرتی است که بین اونها هست. هر وقت حکومت احساس بکنه که قدرت نیروهای مستقل دانشجویی و دانشگاهی افزایش پیدا کرده، سیاست‌های سرکوب‌گرایانه بیشتر میشه داخل دانشگاه. در مقطع اخیر با توجه به جایگاه برجسته و همچنین بالقوه که جنبش دانشجویی میتونه در متن جنبش اعتراضی فراگیر تغییرخواهی در جامعه داشته باشه، با علم این قضیه بیشتر برخوردهای حاکمیت از سر ترس هست. دانشجویان اعلام کردن بیشتر روش مبارزاتشون رو بر مشی مطالبه محوری در دوران اخیر قرار دادن، به خصوص در چند ماهه اخیر. اما به حال حاکمیت این نکته رو هم باید توجه داشته باشه که به هر میزانی که برخوردش با دانشجویان گسترش بده و همه دریچه ها رو مفتوح بکنه، خب طبیعی هستش که راه برای حرکت‌های ساختار شکنانه هموار میشه و فقط جنبش دانشجویی ناگزیر به سمت مسیر خواهد رفتش که چه بسا تغییر قانون اساسی رو مبنای فعالیت خودش قرار بده.
شما هیچ خبری از طریق وکلای دانشجوهای بازداشتی ندارید که سرنوشتشون چی هست، چه خواهد شد و چه کمکی از طرف نهادهای حقوقی میشه برای آزادی اونها انجام داد؟
برخی از وکلا با یک سری از فعالان دانشجوی دیدار داشتن و خبر پرونده های اونها در اختیار اونها قرار ندادن. به طور مشخص میشه به آقای مجید توکلی اشاره کرد که گفته دادگاهش هم برگزار شده و جالب هست که وکیل اطلاع ندادن برای حضور در دادگاه. ولی حداقل فایده این دیدارها این هستش که خب متوجه میشن وضعیت روحی و جسمی افراد بازداشت شده چه هست، که خوشبختانه روحی آقای توکلی خوب بوده. از اعضای مرکزیت مجموعه تحکیم خانم هدایت، آقای عرب شاهی و آقای سیمیاری خبر نیست هنوز، اونها در یک وضعیت نامعلوم به سر میبرن. همچنین کثیری از فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های شهرستان مثل اصفهان، کرمانشاه، قزوین که بازداشت شده، اینها وضعیت نامعلومی دارن. آن چیزی که به حال سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و به خصوص سازمان‌های دانشجویی خارجی میتونن انجام بدن، افزایش حساسیت‌ها و توجه وضعیت نابسامان دانشان در داخل ایران هست تا مسئولین جمهوری اسلامی به سرکوب، خشونت، برخوردهای محدودگرایانه و انقباضی در دانشگاه ها خاتمه بده.
علی افشاری عضو پیشین مرکزیت دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر مسائل دانشجویان ایران در گفتگو با رادیو فردا نظر خود را درباره بازداشت فعالان دانشجویی بیان می کرد. خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایرنا نامه گروهی را منتشر کرد که از جانب جمعی از طلاب، اساتید و فضلای حوزه علمیه قم نوشته شده و در آن اعضای این گروه به مواضع کنونی مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اعتراض دارند. خبرگزاری ایرنا این عنوان را برای خبر خود برگزید: مسیح مهاجری روزنامه جمهوری اسلامی را پایگاه فتنه‌گران کرده است. برخی پایگاه‌های خبری اینترنتی انتشار چنین نامه‌ای در خبرگزاری دولتی ایرنا را این گونه تعبیر کردند که پروژه حذف مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز کلید خورده است. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه ساکن لبنان، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا میگوید از این خبر چندان شگفت زده نشده است. محمد جواد اکبرین:
خبر اعتراض گروهی که جمعی از طلاب و فضلای قم خوانده شدند به آقای مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، خبر غریبی نیست. مدت هاست و سال هاست که گروه هایی راهپیمایی می کنند، گاهی به عنوان حزب الله، گاهی به عنوان انصار حزب الله، گاهی به عنوان طلاب و فضلای حوزه، گاهی به عنوان بسیجیان و رزمندگان. این بار قرعه به نام آقای مسیح مهاجری افتاد، مدیر مسئول روزنامه‌ای که روزگاری متعلق به رهبر انقلاب بود و ایشون تا همین قبل از انتخابات اخیر جزو اصحاب محافظه‌کاران و جزو دوستان نزدیک رهبر انقلاب.
آقای اکبرین، در هفته‌های گذشته روزنامه جمهوری اسلامی دو بار هم از معاونت مطبوعاتی و هیئت نظارت بر مطبوعات اخطار گرفته. این فشارهای هم دولتی و هم بیرون هر دو رو بر روزنامه جمهوری اسلامی و آقای مسیح مهاجری چگونه ارزیابی میکنید؟
حکومت میخواست که طرفدارانش یک دست باشند علیه جنبش سبز و جنبش اعتراضی مردم ایران. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شاخص‌ترین روزنامه‌های نزدیک به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و یادگار مؤسسین نظام جمهوری اسلامی مدتی است که اعتراض کرده به روند حاکم بر ایران. معتقد است که نباید آقای موسوی و دوستان ایشون رو خارج از جرگه انقلابیون تصور کرد و به اونها لقب محارب و فتنه‌گر داد. با توجه به اینکه آخرین بیانیه آقای موسوی رو این روزنامه نکاس داده بود، حکومت تحمل نکرد و از طریق وزیر ارشاد به ایشون تذکر داد. منتها ایشون دیگه ایستاد و کوتاه نیومد و بر مواضع خودش پافشاری کرد، لذا اونها هم ایشون رو از این جرگه خارج کردن.
در نامه جمعی از طلاب که در خبرگزاری ایرنا باستا پیدا کرده، انتقاد اصلی به روزنامه جمهوری اسلامی این هست که چرا این روزنامه منادی وحدت شده و هر دو طرف رو به وحدت دعوت میکنه.
دولت کنونی اساساً هیچ مقوله‌ای به نام تحمل دیگری در قاموس و مرامش نیست. هر کس که دعوت به وحدت بکنه یعنی چی؟ یعنی دو طرف بیان به هم نزدیک بشن. این دولت مدعیه که یک طرف حق و یک طرف دیگه باطل مطلق و هر کس در مقابل این حق مطلق که عبارتند از آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد به ایسته باید نابود بشه، نه اینکه با او مذاکره کرد و با او به یک وحدتی رسید. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان یک روزنامه اصیل در نظام جمهوری اسلامی و نزدیک به حاکمیت سخن از وحدت گفته، سخن از تحمل دیگری گفته، با اینکه سابقه خوبی هم چندان در تحمل دیگران این روزنامه نداره و حالا دیگه وقتی کارت به استخوان رسیده او هم جزو منادیان وحدت شده، اما او رو هم تحمل نکردند و اساساً دعوت به وحدت در نظر اونها فعلا جرم و همراهی با فتنه‌گران محسوب میشه.
آقای اکبرین، در چند ماه گذشته یک بار هم این شایعه قوت گرفت که آقای مسیح مهاجری از روزنامه جمهوری اسلامی خواهد رفت و کسی دیگری جایگزین ایشون خواهد شد. الان با فشارهایی که از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هست و این بیانیه ها و صدور چنین نامه هایی و از سوی دیگه با توجه به سوابقی که شما از آقای مسیح مهاجری برشمردید، آیا با این فشارها آقای مسیح مهاجری رفتنی است؟ نظر شما؟
اصلاً بعید نیست. روند حرکت کشور به سمت یک تصفیه فراگیر هست. حکومت به این لحظه نشون داده که به هیچ وجه قصد نداره کوتاه بیاد. سخنان اخیر رهبری هیچ بویی از مذاکره و گفتگو و تحمل میلیون‌ها مخالف کنونی ازش استشمام نمیشه. ما به سمت یک تصفیه فراگیر داریم پیش میریم، تصفیه‌ای که در بدترین صورت خودش ممکنه تصفیه خونی باشه در خیابان و در عرصه روزنامه‌ها و رسانه‌ها ممکنه به این شکل باشه که تمام خبرنگاران و مدیران رسانه هایی که به نوعی سخن از تحمل مخالفان و شنیدن صدای معترضان رو مطرح میکنند، اینها همه کنار گذاشته بشن و تنها یک سخن رسمی در جامعه وجود داشته باشه و اون سخن حاکمیت باشه.
آیا همه این سوابق باعث نمیشه که بالاخره ایشون هم در درون حکومت از پایگاه‌های قوی برخوردار باشه و بتونه از ایده‌های خودش دفاع بکنه؟
مگر سوابق کسانی مثل آقای ناطق نوری، آقای هاشمی رفسنجانی کمکی بهشون کرد که حذف نشن از این دایره؟ چه توقعی دارید که آقای مسیح مهاجری با همه سوابقش تحمل بشه؟ ما به سمت یک تصفیه فراگیر داریم پیش میریم.
محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین پژوه، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران، شامگاه پنجشنبه به رادیو فردا گفت که بعد از ظهر روز پنجشنبه 24 دی ماه از بازداشت 9 تن از اعضای اتحادیه دانشجویان دموکراتیک در سنندج آگاه شده است. صالح نیکبخت نام 8 تن از بازداشت شدگان را بدین ترتیب اعلام کرد: مختار زارعی، امید شیخی، لقمان احمدی، مهدی دعاگو، هیوا کریمی، سیوان آداک، آزاد لطفپوری و جلیل شهبازی. آقای نیکبخت در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره این بازداشت ها توضیحات بیشتری می دهد.
بر اساس خبری که امروز ساعت حدود 3:30 بعد از ظهر به من دادند، امروز در دومین سالگرد فوت مرحوم ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج، وقتی دانشجویان برای برگزاری این مراسم بدون اینکه سخنرانی بشه و بدون اینکه حالت اجتماع و تجمع داشته باشه و مانند آداب و رسوم مردم کردستان جهت فاتحه خوانی بر سر مزار ایشون حاضر شده بودند، در بازگشت دانشجویان از این مراسم، 9 نفرشون توسط نیروهای انتظامی یا اطلاعات سنندج دستگیر شدند.
آقای نیکبخت، دانشجویانی که دستگیر شدند جزو موکلین شما هستند؟
از این 9 نفر آقای مختار زارعی جزو موکلین هستند و از اونجایی که آقای مختار زارعی خود هم حقوقدان هستند و هم در یک دوره دبیر اتحادیه دانشجویان دموکراتیک بوده و به دلایلی قبلا به من وکالت داده بودند، این خبر در اطلاع من قرار داده شده و از اون به بعد هم دیگر اطلاعی من ندارم و خانواده ها هم نگران این وضعیت هستند.
در مورد موکلتون میتونید بیشتر اطلاع رسانی کنید؟ آیا ایشون قبلا اتهامی بهشون وارد شده که شما وکالت ایشون رو بر عهده داشتید؟
ایشون چون احتمال میداد ممکنه اتهامی برش وارد بشه و همچنین در دعاوی مدنی دیگر هم وکالت به من داده بودند، من وکالت ایشون رو بر عهده داشتم و شاید امروز دانشجویان دیگر که به من خبر دادن و بعضی از نزدیکان ایشون به این راستا بود. مضافاً این که من آقای مختار زارعی رو از نزدیک 5 سال پیش از نزدیک میشناسم و اهل هیچ گروه و دسته سیاسی در منطقه که غیر قانونی اعلام شده باشه نبودن و ایشون همیشه عنوان یک فعال حقوق بشر و فعال مدنی در میان مردم شهر به ویژه دانشجویان شناخته شده بود و الا هیچگاه دستگیر یا محکوم یا متهم به اتهام خاصی نشد.
آقای ابراهیم لطف اللهی که دانشجویان بر سر مزارش حاضر شده بودن، میشه در مورد ایشون توضیح بدید؟
بر اساس سوابق ایشون، چون من وکیل خانوادهشون بودم، ایشون در زمستون سال 86 روز 16 دی ماه دستگیر میشن و 9 روز بعد به خانوادهشون اعلام میشه که فرزند شما خود را حلق‌آویز کرده. بعد در این راستا گزارش ها و اقداماتی از طرف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی سنندج صورت گرفته بود. من وکالت پرونده این خانواده را به عهده گرفته بودم. پزشکی قانونی اعلام کرده بودند که ایشون خودش رو با زیرپوشش حلق‌آویز کرده بوده به دوش حمام سلیلی که در اون زندانی بوده. این امر در اون زمان مورد اعتراض من قرار گرفت، رفت دادگاه، دادگاه این اعتراض من رو رد کرد. من نسبت به اقدام دادگاه مجدداً اعتراض کردم و تقاضای بار دیگر رسیدگی کردم، ولی متاسفانه جواب همون جواب قبلی بود و از نظر دانشجویان این اتحادیه دموکراتیک آن مرگ رو مشکوک اعلام کرده بودند و رسیدگی ها را ناکافی دانستند و متاسفانه دیگر راهکاری در این مورد وجود نداشت از نظر قضایی و پرونده فوت مرحوم ابراهیم لطف‌اللهی به عنوان حلق‌آویز تلقی شد و مختومه گردید. ولی از اون به بعد، امسال دومین سالش بوده و همچنین در خاطرات ها و سوابق متعدد، مراسم سالگرد فوت ایشون یا در بعضی از مراسم های دیگر از ایشون یاد می شد و اجتماع امروز دانشجویان به سر مزار ایشون در همین راستا بود.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، در گفتگو با رادیو فردا درباره بازداشت اعضای اتحادیه دانشجویان دموکراتیک در سنندج به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. در پیوند با رخدادهای روز و مسائل ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق آنها نظرات خود را بیان کرده‌اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیرد تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
روی سخنم با آقای خامنه ای است. هنر آن است که دشمن را دوست کنی، نه دوست را دشمن.
آقا تمام کسانی که به آقای موسوی رأی دادن به طریق اینا را از سر را میخوان بردارن. چطور شد یه دفعه دست اسرائیل و آمریکا و انگلستان تو کار اومد؟ اینا همه دستای پشت پرده خودشون هست، به یه طریق میخوان اینا را از سر را بردارن، مثل قتلای زنجیره‌ای.
نقاط سنده آقای امنی نجات بگن شما که دم از دین و دیانت میزنی. کدوم دین؟ کدوم دیانت؟ بیگه خونه همه ملت به جوش آورید، ملت ایران به پا خیزید.
تو رو خدا به داد مردم ایران برسی. از روزی که تظاهرات داره میشه همینجا مردم ایران دارن تاوان میدن. این رژیم که تاوان بده نیست. از این مارم تحریما داره پدر ما رو در میاره. مردم همه بیکارن، گرسنه‌ن. یه فکری به حاله مردم بکنید. تو رو خدا صدای ما رو به گوش دنیا برسونید دیگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124141. 13.
یک شماره دیگه هم به همین منظور در اختیار شما هست در واشنگتن 201-202-82-87-220. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که ایالات متحده ی آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت خودداری از پذیرش راه حل پیشنهادی جامعه بین الملل در مورد محدود ساختن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم باید در انتظار پیامدهای تصمیم خود باشد. اخطار جدید آمریکا روز پنجشنبه توسط ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان آقای ویلیام برنز که در مسکو پایتخت روسیه به سر می‌برد، بامداد روز پنجشنبه در وبسایت سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو انتشار یافت. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در این تازه‌ترین هشدار به مقام‌های دولت جمهوری اسلامی گفته است که دولت ایران یا باید راه‌حل‌های ارائه شده از سوی جامعه جهانی پیرامون محدود ساختن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد و یا منتظر پیامدهای تصمیم خود باشد. ویلیام برنز برای گفتگو با مقام‌های روسیه درباره مسائل گوناگون و از آن جمله مسائل مربوط به ایران، افغانستان و کره شمالی به مسکو رفته است. وی در گفتگو با نشریه مستقل گازتا گفت: ما نیازمند مطالعه راه‌هایی هستیم که بتوانیم در صورت عدم دریافت پاسخی سازنده از سوی جمهوری اسلامی پیامدهای روشنی را در برابر داشته باشیم. ویلیام برنز در گروه موسوم به 5+1 نمایندگی ایالات متحده را بر عهده دارد. این گروه پیش از این کوشیده است تا جمهوری اسلامی را به راهکارهای دیپلماتیک بر سر برنامه‌های اتمی‌اش ترغیب کند. در واشنگتن گفته می شود که نمایندگان گروه 5+1 مرکب از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به عنوان 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان قرار است روز شنبه آینده در نیویورک با یکدیگر دیدار کنند و بر سر تحریم‌های احتمالی آینده علیه دولت و مقام‌های جمهوری اسلامی به رایزنی بپردازند. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز از مسکو خبر داد که روسیه و آمریکا در آستانه انعقاد موافقتنامه جدیدی در زمینه کاهش سلاح‌های استراتژیک خود هستند. ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در این زمینه گفت: ما در آستانه امضای موافقتنامه‌ای هستیم که جزئیات آن به زودی تکمیل خواهد شد. واشنگتن و مسکو در پی امضای معاهده جدیدی در زمینه کاهش تسلیحات اتمی دو کشور هستند، معاهده‌ای که در سال 1991 به امضا رسید و در 5 دسامبر سال گذشته منقضی شد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره هشدار تازه آمریکا به جمهوری اسلامی در صورت خودداری از راه حل پیشنهادی جامعه بین الملل. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال طی مقاله‌ای در شماره روز پنجشنبه خود نوشته است: غرب به زودی با دو ایران روبرو خواهد بود، یکی ایران بی ثبات که توسط نظامیان اداره خواهد شد و یا ایرانی که مصمم است خود را از چنگال حکومت سرکوبگرش خلاص کند و به سوی ساختن یک جامعه مدنی گام بردارد. نادر وکیلی در واشنگتن.
مهلتی که ایران برای پذیرش موافقتنامه سازمان ملل متحد داشت در آخر دسامبر سال گذشته پایان گرفت، مهلتی که در واقع بیانگر این نکته بود سیاست‌هایی که هدفشان تغییر رفتار جمهوری اسلامی باشند مؤثر واقع نشده و نمی‌شوند. وال استریت جورنال با انتشار مطالب مذکور در شماره روز پنجشنبه خود نوشته است: در حالی که واشنگتن بی‌صبرانه در انتظار اقدامات بعدی دولت اوباماست، سایر کشورها با فاصله گرفتن از دولت ایران به سوی جنبش سبز، جنبشی که از اعتماد به نفس زیادی برخوردار است، حرکت کرده‌اند. وال استریت جورنال خاطر نشان می‌کند هر روز کارشناسان بیشتری به این نتیجه رسیده و می‌رسند که دیگر پرسش این نیست که آیا رژیم جمهوری اسلامی سقوط می‌کند یا نه، بلکه سوال بر سر هنگام و زمان آن است. این روزنامه سپس در بخش دیگری نوشته است: فشار خفقان آور اقتصادی توسط سپاه پاسداران و سرکوب نیروهای میلیشیای رژیم در ماه گذشته که در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری به چشم می‌خورد، بیانگر این است که جمهوری اسلامی تبدیل به کارتل غیر مشروعی شده که از سوی یک مشت میلیشیای مسلح و قسی القلب حمایت می‌شود. وال استریت جورنال در ادامه این مقاله نوشته است در همین حال گروه‌های تشنه آزادی و برقراری یک جامعه مدنی خود را در چارچوب جریانی به نام جنبش سبز سازماندهی کرده، جنبشی که نماینده آن بخش از جامعه است که خواهان آزادی‌های اجتماعی، روابط دموکراتیک و احترام به حقوق بشر هستند. این نشریه سیاسی اقتصادی نوشته است در حالی که دموکرات‌های مذهبی ایران به جنبش سبز منزله یک جنبش مدنی می‌نگرند تا یک جنبش انقلابی و می‌خواهند با حفظ نظام دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی بزنند، لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌های جامعه بر اساس حقوق جهان شمول و لاینفک انسان‌ها قانون اساسی و ساختار سیاسی سیستم فعلی را در تعارض کامل با تشکیل جامعه مدنی می‌دانند. وال استریت جورنال در پایان نوشته است غرب به زودی با این دو گزینه روبرو خواهد بود، یکی ایرانی با سیستم بی ثبات و کارتل نظامی و دیگری سیستمی مسالمت آمیز و صلح‌جو و با این اعتماد که ایران می تواند خود را از شر رژیم سرکوبگرش نجات دهد. این روزنامه می نویسد سال 2010 سالی است که به ما نشان خواهد داد آیا فشارهای شدید اجتماعی از داخل و فشارهای تحریم از خارج می توانند تعیین کننده باشند و یا اینکه یکدیگر را خنثی خواهند کرد. وال استریت جورنال در پایان نوشته است اما پرسش نهایی این است که ترجیح جامعه جهانی برای همکاری و گفتگو با کدام یک از دو ایرانی است که پیش از این به آن اشاره شد.
نادر وکیلی در واشنگتن نگاهی داشت به مقاله وال استریت جورنال، مقاله‌ای که تحت عنوان آینده ایران توسط نازنین انصاری و جاناتان پاریس نوشته شده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر نیمه شب پنجشنبه به آدینه با برنامه نگاه تازه وعده داریم که این هفته نگاهی است تازه و متفاوت به سنت تعزیه در ایران. اما پیش از آن گزینه مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید ایالات متحده 100 میلیون دلار کمک اولیه به کشور زلزله زده هایتی اختصاص می‌دهد. اوباما همچنین گفت واشنگتن برای کمک به اقدامات امدادرسانی و امنیتی به دنبال زمین لرزه فاجعه بار روز سه‌شنبه هزاران سرباز به هایتی اعزام می‌کند. شمار احتمالی کشته شدگان زمین لرزه هایتی بین 45 تا 50 هزار تن محاسبه شده و برآورد شده بیش از 3 میلیون تن، یک سوم جمعیت هایتی، ممکن است به کمک‌های فوری نیاز داشته باشند. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در پیامی دکتر مسعود علی محمدی را استاد سبز دانشگاه تهران خوانده و مرگ وی را تسلیت گفته است. در پیام تسلیت میرحسین موسوی که در سایت وی کلمه قرار گرفته آمده است آغاز نقل قول شهادت مظلومانه دانشمند برجسته فیزیک و استاد دانشگاه تهران دکتر مسعود علی محمدی بازگوی این حقیقت تلخ است که دشمنان ملت ایران برای تحقق منافع خود قصد دارند از شرایط بحرانی سود ببرند و مسلماً این اقدام جنایتکارانه بخشی از طرح وسیعی است که ضرورت دارد همگان فارغ از تمایلات سیاسی برای کشف ابعاد دیگر آن به مراقبت و تأمل بپردازند. پایان نقل قول. مسعود علی محمدی روز پنج شنبه در تهران به خاک سپرده شد. 16 تن از متهمان دیگر تظاهرات ششم دیماه ایران به زودی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحت محاکمه قرار خواهند گرفت. خبرگزاری ایسنا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است در یکی از این پرونده ها برای متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است. اتهام سایر 15 متهم دیگر این پرونده ها اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت های تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. این گزارش افزوده است در حال حاضر تمامی این متهمان در زندان به سر می برند و نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 پس از دو هفته بازداشت روز چهارشنبه به قید کفالت آزاد شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. در برنامه این هفته نگاه تازه تهیه کنندگان آن تلاش کردند نگاهی متفاوت داشته باشند به سنت تعزیه در ایران. به اتفاق برنامه نگاه تازه را که محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا کرده اند می شنویم.
نگاه تازه داشتی میگفتی داستانش جالب بود.
چی جالب بود؟
همین داستانی که داشتی میگفتی بچگی میرفتین تعزیه.
خب اول سلام کنیم بعد توضیح بدیم.
میخوای اول سلام کنیم؟ من محمد زرقامی هستم، سلام میکنم. و
من هم محمد رضا کاظمی خدمت شما سلام میکنم. ما امروز تصمیم گرفتیم یه برنامه درست کنیم درباره تعزیه، به خاطر اینکه ماه محرم هست و ما هم یکم با یک نگاه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. آره، من داشتم قبلش توضیح میدادم به محمد که دوران بچگی که ما میرفتیم توی مراسم چطوری بود.
آره، داستان تعریف خیلی جالب بود.
توی شهر ما، اولا که توی تمام محلات و توی حتی روستاهای اطراف این مراسم برگزار میشد، نکته جالبی که بود این که برصد این آدمای معمولی مثلا توی دهات که میرفتی، اولا که خیلی به صورت اولیه این مراسم اجرا میشد، یعنی مثلا 4 تا چوب میچسبوندن به هم، مثلا یه پارچه میداختن روش، خیمه ای درست میکردن، و بعد پیرمرد، چند تا از پیرمردای ده، یه سری کاغذ خیلی پاره کهنه روش این اشعاری نوشته شده بود، یعنی به صورت شعر هم بود، اون دیالوگ هایی که برای تعزیه.
بعد تو هم اونجا مثلا یه نقشی بازی میکنی.
بالا گوش کن، حالا میگم. بعد اینا میخوندن، اولا که من که بچه بودم اصلا هیچی نمیفهمیدم که اینا چی میگن. بعد آهنگش هم
مثلا
که...
چی میگفتن؟
نه نمیتونم الان واقعا نمیفهمیدم. با یک آهنگی که خب پیر مرد روستایی اصلا برسد
دستگاه موسیقی آره
خارج میخوندن، برسد اصلا هیچ چیز جالبی نداره. بعد یه سری بچه های هر کسی که میرفت اونجا تماشا کنه، یه سری از بچه ها رو میگفتن که شما بیاید سربازای لشکر امام حسین بشید، یه چوب میدادن دستشون. بعد فقط من مواظب میبودی که این شمشیر واقعا دیوانه وار شمشیر میچرخون توی هوا، باید مواظب میبودی نخوره تو سر کله.
شانس آوردم،
آره واقعا من شانس آوردم که الان بر صورت.
آره خلاصه این داستان تعزیه خیلی جالبه و خیلی از محققا و ایران شناسای غربی علاقه دارن که بیان تحقیق کنن. من یادم ایران که بودم یه بار برای روزنامه همشهری رفته بودم یه جایی گزارش تهیه کنم از همین مراسم تعزیه، یه دختر آمریکایی هم اومده بود از آمریکا که صرفاً بهش بورسیه داده بودن که بیا تحقیق کنه در مورد تعزیه، و اون براش خیلی جذاب بود. برای من اصلا جذابیتی نداشت، به خاطر اینکه اون سازهایی که مثلا نواخته میشد همه اغلب اینطوری به گوش میومد که از کوک خارجه. آره. سازاشون،
ولی در همون خارج بودن و همون ریتمی که اجرا میکردن، مثلا اون تبلو دهلی که زده میشه اینها، من فکر کنم باز هم یک فضای خاصی رو ایجاد میکنه. دیدی مثلا اسب و اون خاکی که بلند میشه،
جذاب اصلا.
آره واقعا شاید همین شکلی بوده اون ماجرای کشته شدن امام حسین و اینا.
به هر حال عناصر تعزیه دستمایه شده برای حتی کارهای هنری، چه بسا توی سینمای ایران بعضی از فیلم ها هم دیدیم که این مورد استفاده قرار گرفته،
نقاشی ها، مینیاتور ها.
و به هر حال می‌خواستم اینو بگم که یک زمانی تعزیه هم به هر حال شکل حرفه‌ای داشته، آدمایی بودن که حرفه‌ش این بوده، از جمله هاشم فیاض که از معروف‌ترین تعزیه خون‌ها بوده. ولی خب در دوران اخیر مثل این که دیگه چهره‌های حرفه‌ای به اون معنا حضور نداره.
حالا از اونجایی که بعضی از کارشناسا معتقدن که احتمال داره که عناصری از ایران باستان در تعزیه تاثیر داشته، و برای همین ما فکر کردیم که بریم سراغ چند تا کارشناس در این باره صحبت کنیم.
خب اگه موافق باشی اول بریم سراغ یکی از قدیمی‌ترین کسانی که روی
این موضوع کار کرده. آره. پیتر چرکوفسکی اسلام‌شناس آمریکایی هست در نیویورک. اسلام با بسیاری از هنرها یکم مشکل داره، یعنی سخت میگیره، مثلا در مورد نقاشی، در مورد موسیقی، مجسمه سازی، اینها. این تعزیه خب این همه یک هنر نمایشی، این چطوری وارد اسلام شده، اسلام شیعی،
و مورد پذیرش قرار گرفته؟
بله
صحیح فرمودید که در اسلام موضوع مجسمه، نقاشی و تعز موضوعی است که الان 14 قرن دارن روش صحبت میکنن که پیدا کنن آیا این حرامه یا حرام نیست. ولی در ایران که سابقه تمدنی بسیار عمیقی داشته است قبل از آمدن اسلام به ایران، ما در ایران هم مجسم سازی داریم، هم نقاشی داریم و هم نمایش داریم. قرن 16 میلادی وقتی که،
یعنی دوره صفویان،
صفویه سر کار آمده در 1501، اتفاقا همون روزها شاید یک سال بعد یک کتابی نوشته شده از به نام روضت الشهدا و نویسنده این کتاب که خیلی جالبه که شیعه مذهب نبوده، سنی مذهب بوده، با اینکه تیتلش به عربی هست کتاب به فارسی نوشته است و این کتاب درباره فاجعه کربلاست و خیلی کتاب مهمی است و حسن اتفاق این است که هم سفری کشی مذهب شده اند و این کتاب در همون زمان به وجود آمده و چون که این کتاب 10 باب داره پس از اون زمان به بعد که بیشتر ایرانیان در این موقع شیعه مذهب نبودند، سنی مذهب بودند و برای تبلیغات شیعه مذهب از سنت‌های محلی و غیره استفاده شده است و چون که 10 باب داشته اون موقع تصمیم گرفتند که برای دهه اول ماه محرم این 10 باب خوانده شود و از این روز به نام روزخانی است و روزخانی نمایشی یعنی تحت هنوز نیست. روزخان نه فقط استفاده می کند از صدای خود، از بدن خود استفاده می کند، یا حرف می زند یا عوض می خواند. این فاجعه کربلا را کوشش می کند که به مردم صحنه به صحنه نشان بدهد. جالب این است که اضافه به روزخانی دست گردانی بوده و دست گردانی در ایران خیلی معروفه. هزاران سال قبل از اسلام دست گردانی در ایران وجود داشته و از اوایل زبان صفوی به بعد این دست گردانی مذهبی شده و می‌دونیم که این روزخانی را یواش یواش از کتاب استفاده نمی‌کردن، یعنی همونطور مودن ولی از خودشون یک چیزی اضافه کردن و این روزخانی به اوج رسیده.
یعنی اینطوری که شما میگید تعزیه اصلا در دنیای عرب، کشورهای عربی هیچ ریشه‌ای نداشته.
هیچ ریشه‌ای نداشته و تعزیه به همون سبکی که ما در ایران این تعزیه را میشناسیم در قرن 18 به نظر من بعضی از استادان ایرانی خیال میکنن که اواخر زبان صفویه به وجود آمده. یعنی چی شده؟ من برای تعبیر چی لازم داریم؟ حرکت با لغت، نسخه یعنی تکست و موومنت و همین درام که لغت یونانی هست همین معنی داره و تکست همون روزخانی بود و موومنت حرکت همون دست گردانی بود. به نظر من وسط قرن 18 میلادی وقتی که این دوتا وصل شدن یک پدیده‌ای به وجود آمده که به نام تعزیه خانی و در کشورهای عرب نمایش وجود نداشت تا زمانی که از قرن 19 از اروپا وارد کشورهای عرب شده است.
عناصر این قضیه پیش از اسلام به چه شکلی بوده؟ چون مثلا در بعضی متون دیده شده به مراسمی تحت عنوان سیاوشون هم اشاره شده که از اون هم گرفته شده تعزیه.
البته هم سیاوش و آدونیس تاموس، یعنی سیاوش از ضیای مرکزی که اونجا تمدن ایرانی بوده و آدونیس تاموس از بین النهرین که امروز عراق است.
ممکنه کم توضیح بدین جریان این سیاوش و این ماجرا چه ارتباطی داشته؟
یعنی زندگی سیاوش و زندگی حضرت امام حسین شباهتی داشت. هر دوتاشون دنبال حق بودن، میخواستن درستی و حق را به وجود بیارن در میان مردم.
یعنی پیش از اسلام هم مراسم سیاوشون به همین شکل اجرا میشده؟
به همین شکل دستگردانی. دستگردانی که مردمی که شرکت میکردن در این دسته لباس مخصوص میپوشیدن، همینطور که در دسته های ماه محرم و سفر در ایران از صفویه به بعد مردمانی که اونجا شرکت میکردن و هران میکنن لباس های مخصوصی به تن دارن و این خیلی دراماتیک میشوده.
یعنی سیاوش هم به همون اندازه مذهبی بوده و عناصر مثلا دین زرتشتی توی شخصیتش وجود داره؟
نه، از این لحاظ نمیشه مقایسه کرد با امام حسین، چون سیاوش بیشتر چیز فرهنگیه.
آقای دکتر چلکوفسکی، شما میدونید که در اسلام کشیدن تصویر همینطوری که گفتیم یک مسئله خیلی مهمی هست و یک حرمتی در موردش مطرح است، به خصوص در مورد افراد مقدس، در حالی که ما می‌بینیم در تعزیه خیلی وقت‌ها خود امام حسین هم چهرهش دیده میشه.
اگر این موضوع تصویر برای مذهب اسلام مهم باشه و بر تصویر نباید کشید و نباید نشان داد، اون وقت ما در این کشورهای اسلامی نباید تلویزیون داشته باشیم، نباید عکس داشته باشیم.
ولی به هر حال یک پارادوکسی دیگه این وسط.
موضوع این است که اگر شما در ایران یا تخت جمشید برید یا همون کرمانشاه برید، اونجا خیلی از مجسمه که رو سنگ کشیده شد اونجا وجود داره. یعنی قبل از آمدن اسلام به ایران این تمدن ایرانی خیلی غنی بود و مجسمه و نقاشی رول مهمی در اون تمدن بازی میکرد و این رو نتونستن به طور کلیه از بین ببرن. نه، این مونده.
در هیچ جایی از دنیای شیعه دیدید که از زن در تعزیه استفاده بشه؟ چون که تا جایی که ما دیدیم بیشتر جاها مرد نقش زن رو بازی میکرد.
یعنی دوره قاجاریه که اوج تعزیه خانیم. چرا؟ اون موقع دسته های تعزیه وجود داشتن که زنانه بود، همه زن بودن و زن هم رول مرد بازی می کردن و کارگردانشون زن بودن. این چیزی برای ما تعجب آور نیست، چون که در قرون وسطا در اروپا همینطور بوده که رول زن مرد بازی می کرد.
خب پیتر چلکوفسکی بود، یکی از مشهورترین اسلامشناسایی که روی قضیه تعزیه کار کرده و پژوهش‌های زیادی انجام داده. اما یک صحبتی شد اینجا در مورد
قبل از برنامه، اینم فقط اشاره کنیم، قبل از مصاحبه میگفت فارسی من زنگ زده. آره. گفتیم درستش میکنیم، مجبورش که مجابش کردیم که با ما فارسی صحبت کنه.
آره زیادم زنگ زده نبود.
آره. واقعا خیلی خوب صحبت میکرد.
سیاوش رو
آره اشاره شد توی مصاحبه به مسئله سیاوش یا سیاوش، فکر کردیم که این نیاز داره یکم بازتر بشه. برخی معتقدند که این ماجرای تعزیه ریشه داره در ماجرای کشته شدن سیاوش که آقای چلکوفسکی هم بهش اشاره کرد. البته این کاملا یک تز هست و اصلا اثبات نشده.
و این مرسومای سنتی هم هست تحت عنوان سووشون که کتاب سیمین دانشور هم نوشته شده و
به این اشاره داره. درسته. پس بریم سراغ آقای دکتر
اسماعیل نوری‌علا
که ایشون هم اسلامشناس هست، هم منتقد ادبی بوده، تا ایشون برامون توضیح بده یکم درباره شخصیت سیاوش در اسطوره‌های ایرانی.
و همچنین ایشون فیلمی هم ساخته که بازسازی داستان رستم و اسفندیار بوده از شاهنامه.
دقیقاً، برای همین میتونه بهتر برامون درباره سیاوش توضیح بده.
داستان سیاوش یکی از کهن‌ترین اسطوره‌های ایرانیه که البته در شاهنامه به تفصیل آمده است و در واقع سیاوش اسطوره پاکی و نجابت و مظلومیت محسوب می‌شده است و زندگی او دو قسمت داره که قسمت اولش بسیار مشهوره، اما این سوگ سیاوش به قسمت دوم زندگیش مربوط شده. قسمت اولش این بوده که پدر سیاوش کیخسرو از سلسله پیشدادیان زنی داشته به نام فرنگیس که نامادری سیاوش محسوب می شده و درست این اون داستانی که بعداً در اسلام هم به عنوان داستان یوسف آمده است درست از این گرفته شده. یعنی فرنگیس عاشق سیاوش میشه و میخواد از او کام دل بگیره و او قبول نمیکنه و او میره به شوهرش شکایت میکنه، لباس حتی چیز رو پاره میکنه سیاوش رو و سیاوش رو محاکمه میکنن و بالاخره رأی میدن که باید آتشی بیافروزند و او اگر که از این آتش گذر کرد معلوم میشود که مظلوم است و بیگناه و او از آتش میگذره. یعنی گذر سیاوش از آتش خودش یکی از قسمت‌های مهم اندیشه اسطوره‌ای ایرانیه که هر کسی که متهم به چیزی میشه یک آزمایشی براش گذاشته میشه که از اون باید سرفراز بیرون بیاد. اما پس از این ماجرا و پس از اثبات بیگناهی او، خود او تشخیص میدهد که بهتر است از دور و بر پدرش و دربار دور بشه و میرود به جبهه جنگ بین ایران و تورانیان و اونجا به اونطور که فردوسی میگوید واقعا به حالت خودکشی در اونجا میجنگه
و در اونجا کشته میشه و خب دیگه از اون به بعد راجع به اینکه این چگونه کشته شد، با چه مظلومیتی دشمنان ریختن سرش و کشتنش و غیره، داستان‌ها ساخته شده و اینکه او رو چگونه این جنازه تکه پاره او رو شهر به شهر گردوندن و مردم پشت سرش گریه می‌کردن، به خودشونو می‌زدند و غیره. و در این حال این افسانه که اونجایی که خون سیاوش بر روی زمین می‌ریزه اولین گل لاله می‌روید، که بعداً این شده دیگه سمبل شهادت و مظلومیت رزمندگان راه آزادی یا هر چیز دیگری. این تیکه دومش هست که بعداً در طول تاریخ، تو 5-6 هزار سال تاریخ ایران و از ایران بزرگ، یعنی قسمت خوارزم و بخارا و این حرفا، بسیار ریشه داشته و هر سال به یاد سیاوش عزاداری می‌کردند. و پس از این که تشیع به وسیله صفوی به ایران آمد، البته قبل از اون آل بویه در بغداد و بعد از صفویه، اینها سعی کردند که عزاداری برای امام حسین و یارانش رو با سنت‌های مربوط به سوگ سیاوش در هم ادغام بکنند. و به خصوص چون اینها تحت هدایت صفویه، تحت هدایت ونیزی‌هایی بودند که به ایران می‌آمدند، از اونجا متوجه پشن پلی بهش میگن در مورد مرگ عیسی و عزاداری مرگ عیسی و تشییع جنازه او، همه اونها رو با سوگ سیاوش با هم قاطی کردن و از دلش این تعزیه شیعی به وجود آمد.
خب اینم از توضیح آقای دکتر اسماعیل نوریعلا درباره شخصیت سیاوش.
اما اخیراً هم یک فیلم مستندی ساخته شده که کارگردانش پرویز جاهده، که پرویز جاهد منتقد سینماییه و در لندن به سر میبره. اگه موافق باشی پیش پرویز جاهد هم بریم ببینیم که اصلا این فیلم رو چجوری ساخته و آیا تونسته تمام اون زوایای ناگفته ماجرا رو که پیتر چلکوفسکی در موردش صحبت کرد، اسماعیل نوریعلا اندکی بهش پرداخت، اینا رو تونسته تو فیلمش بیان کنه یا نه؟
دقیقا به نظرم میاد که هدفش این هست، یعنی یک نگاه غیر کلاسیک به ماجرای تزیه.
To the category of performing arts، در واقع از رنسانس به این طرف، در واقع تمام یا اون چیزی که توی آسیاس و توی افریقاس و جاهای دیگه که متکیه بر آینه، برای ما یک مرحله ای از تکامل نمایش هم در این حال نمایش هم در این حال آیین هم.
ماه محرم، روز جمعه، روز عیش ما باشد.
اونچه که اینا میتونن باهاش مردم نگه دارن نه با مفهوم عاشورا، بلکه با جنبه نمایشیشه.
من شمر نیستم واقعا، اما در نقش زن بازی میکنم.
بسیاری از قصه های تعزیه واقعیت تاریخی نداره.
آقای جاهد، چی شد اصلا رفتید سراغ این موضوع؟
ببینید، خب تعزیه برای من از اول جالب بود. از همون زمان بچگیم که با مادرم و پدرم میرفتیم دیدن نمایش هایی که اجرا میشد و اون در واقع جدالی که بین اولیا و اشقیا بود و اون فرم اجرایی اونها و تمام اون داستانی که روایت میشد. خب اون موقع سینما اونقدر هنوز تو زندگی ما جا نداشت و بیشتر همین نمایش های خیابونی این فرصت رو داشتیم به تماشاش بریم و اینا، برای من خیلی جالب بود. و بعد که خب من دانشجوی رشته تئاتر بودم در دانشگاه تهران و مطالعات زیادی روی تعزیه کردم و بعد تصمیم گرفتم که یک فیلمی درباره این نمایش جذاب و دراماتیک واقعا بسازم و اون هم تعزیه به روایت دیگر شد.
خب میتونید یه مقدار در مورد محتوای این فیلم بگید؟
فیلم در واقع یک بافت خیلی پیچیده‌ای داره. دو تا اجرای تعزیه است که ما توی این فیلم میبینیم، یک اجرای تعزیه امام حسین و اجرای دیگه تعزیه حضرت عباس، ولی این دوتا جدا در واقع فیلم برداری شد در یک منطقه روستایی در منطقه شویلاشت استان مازندران نزدیک سمنان، که هر ساله من شنیدم که اونجا تعزیه به شکلهای خیلی پرمیتیو و در واقع بومیش و سنتیش اجرا میشه و برای همین گروه فیلم برداری مو برداشتم رفتم اونجا و این دوتا تعزیه رو که در روزهای تاسوعا و عاشورا اجرا میشد فیلم برداری کردم و بعد تدوین کردم این دوتا تعزیه رو، هر کدوم نزدیک 4 ساعت شد. این فیلم ها رو در اختیار چند تا از کارشناسا گذاشتم، اون کارشناسا هم خیلی دقیق انتخاب شدن، یعنی آگاهانه انتخاب شدن. مثلا آقای بیضایی که با یک رویکرد اسطوره شناسانه به تعزیه نگاه می‌کرد، یا آقای جابر عناصری که استاد تعزیه در دانشگاه تهران بود، استاد خود من بود، خانم تقیان هم همینطور، ایشون هم از یک نگاه آکادمیک و خیلی کارشناسانه نمایشی به تعزیه نگاه کرد و یک مقدار هم دینی. و بعد آقای پیتر چلکوفسکی بود که خوشبختانه اون زمان در تهران بودن و من تونستم که ایشون هم باز از دید یک شرق شناس برای من نگاهش جالب بود. من این همه اینها رو در واقع انتخاب کردم و فیلم رو در اختیار اینا گذاشتم، اونا فیلم رو دیدن و بر اساس اون فیلم ها اومدن تحلیل کردن تجزیه رو.
حالا خودتون بر صورت برداشتتون چی بود؟
ببینید متاسفانه در ایران علارغم این که تجزیه خیلی اجرا میشه یا به هر حال روش حرف زده میشه، اینا هیچ کدوم فیلمی که تجزیه رو بررسی کرده باشه، ریشه هاشو شناسونده باشه، عناصر نمایشی و دراماتیکش رو کشف کرده باشه، متاسفانه وجود نداشت. و این فیلم خوبیش اینه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که تونسته به این عناصر برای اولین بار توجه کنه. اون چیزی که در این فیلم مهمه اینه که تعزیه به عنوان یک فرم نمایشی که میتونه قابلیت‌های مدرن رو داشته باشه، یعنی جنبه‌های خلاقانه‌اش اینقدر زیاده که برخی حتی مثل آقای بیضایی معتقدن که تونسته روی تئاتر پیک برشت هم تاثیر بذاره، یعنی فرم‌هایی که فرم‌های مثل فاصله گذاری توش وجود داره و این تونسته این رو تأثیر رو روی تئاتر غرب هم بذاره. اینا بررسی نشده بود.
این فیلم که در ایران نمایش داده نشده؟
چرا، این فیلم به مناسبت هایی در ایران نمایش داده شد، ولی خب میدونید که فیلم مستند متاسفانه جایی نداره در ایران. ضمن این که من این توضیح رو هم بدم که این فیلم رو من در ابتدا برای مرکز هنرهای نمایشی ساختم اون زمان، ولی متاسفانه به دلیل بحث هایی که در واقع تو این فیلم مطرح شد به خصوص از جانب آقای بیضایی مورد پسند مسئولین وقت قرار نگرفت و من در واقع انصراف دادم از این پروژه برای اونها دمون رو ساختم.
آقای جاد میخواین یه توضیح کوتاهی هم بدین که چه مسئله و چه مشکلی بود با مرکز بحثی. مرکز هنرهای نمایشی
و مسئله حرفای آقای بیضایی؟
اون چیزی که خواست در واقع مسئولین بود همون نگاه عامه هست به تعزیه، که تعزیه یک تئاتر مذهبیه و سنتیه و فقط داره واقعیت کربلا و داستان شهادت امام حسین و یارانش رو و جدال بین اشقیا و اولیا رو تعریف میکنه. خب از این زاویه بیضایی یا تعزیه شناسای دیگه به موضوع نگاه نکردن، بلکه فراتر رفتن، ریشه های تاریخی و اسطوره‌ایشو در آوردن به شباهت های بین شخصیت های تعزیه و شخصیت های شاهنامه مثل سیاوش و سیاوش خانی، مراسم سو و شون در ایران ارجاع دادن. این نوع زاویه نگاه مورد توجه و خواست مسئولین نبوده.
پس این نمایشی هم که میگید تو ایران داده شده، این نمایش خیلی محدود بوده احتمالاً و توی صدا و سیما و تلویزیون ملی که نبوده.
مطلقاً این فیلم از تلویزیون ایران پخش نشد. ببینید شما هنوز تلویزیون ایران با نمایش تعزیه، خود تعزیه حتی مشکل داره اگه شما اینو بدونید. ببینید تعزیه علارغم این اهمیت نمایشی و تاریخیش، متاسفانه از سوی حکومت، مذهب و حتی روشنفکران برخورد خوبی باش نشده. در طول تاریخ ما دیدیم حکومت‌ها، چه حکومت شاه و چه حکومت فعلی، تکلیفش رو با تعزیه نتونست روشن کنه. در دوره رضا شاه که تعزیه ممنوع اعلام میشه به خاطر اینکه معتقدن که اصلا خرافاته. در مذهب هم از اون طرف علما و اخوندا هم باش مشکل دارن به خاطر اینکه میگن روایت‌هایی که در تعزیه هست با روایت‌های تاریخی از دید اونها نمیخونه، شخصیت‌های تخیلی توش مثل درویش یا نمیدونم شاه هندی اینا وجود دارن که با روایت‌های شیعه همخوانی نداره. از اون طرف روشنفکرها هم فکر میکنن که تعزیه خب یه چیز عقب مونده ایه و ارتجاعیه و اصلا کاملا اونو ندیده میگیرن و همه اینها به نظر من باعث شده که تعزیه نتونه رشد کنه در ایران.
پرویز جاهد بود، کارگردان و منتقد.
میرسیم به قسمت جذاب ایمیل ها و تلفن ها.
جذاب چرا میگی جذاب؟ من نمیفهمم. هر وقت میگی جذاب
شنونده براشون جذاب تر فکر کنم.
جدی؟
به جان خدا.
چه جالب. آره. نمیدونم.
ولی خب واقعا اگه ما ایمیل هاشون رو محتواشون نمیخونیم نباید ناراحت بشیم.
نه، عذر میخوام. اگه هم یه وقتی که یکی جا میفته مثل همیشه ملیحه شکایت میکنه، من این دفعه دیگه به تو ایمیل نمیزنم. اگه نخوندی.
تهدیدمون.
باور کن به خاطر اینه که به دستمون نمیرسه.
خب از تلفن ها شروع کنیم اگر موافقی. مهرنوش از شیراز
که تشکر کرده از برنامه‌مون،
آرش از شهر کرد،
فرشاد هم از شهر کرد،
میلاد حسن نیا از اندیمشک
و عقیق خانم از شیراز.
میرسیم به ایمیل ها که تعدادشون بیشتر از تلفن ها. سهیل از فومن،
شنونده که اسمشو نگفته و نوشته که همای و شجریان رو بیاریم توی برنامه‌مون،
لرد دنی،
صادق عباسی که گفتگو با مرجان خواسته،
جعفر ملقب به کندلوس،
ملقب به کندلوس ها،
آره
چه جالب،
از برنامه هفته پیش تشکر کرده،
کار خوبی کرده، مرسی. مهدی ریاهی،
پرستو که باز
گفته برنامه هفته پیش جالب بود، فقط یه چیز کم داشت، مصاحبه با داریوش.
آریه لورا در مورد پیشنهاداتش گفته ما حتما اهمیت میدیم و واقعا سعیمون برای این هست که اجرا کنیم در اسرع وقت و مطمئن باشید که برامون مهمه مطالبی که برامون می‌نویسین.
آره در ضمن گفته برنامه هفته پیش خوب بود ولی داغ نبود.
اینجا که داغ الان. خب.
رضا حسینی از دلیجان عراق،
محمد از تالش،
لادن که عاشق لیلا فروهر و فریبا فروهر،
بهزاد که از طرف خودش و دوستاش احسان، امین، پویا و رضا از تبریز ایمیل زده،
از تکرار مصاحبه با لیلا تشکر کردن. محسن از دامغان
گفته صدا شبیه بهزاد بلور هست که توی بی بی سی برام اجرا میکنه. و آیا محمد رضا کچله؟ من کچلم؟
این چه حرفی آخه بهزاد؟
ببین این یعنی چی؟ یعنی که هم تو کچلی هم من کچلم.
دقیقاً
چون بهزاد بلور کچله،
یعنی به هر دو ما گفتی کچل.
با عرض شرمندگی ما هر دوتامون چنان
مو داریم
که از موهای سرمون بعد از سلمونی بالش درست میکنیم. خب
رضا 22 ساله از قزوین هم از برنامه هفته پیش تشکر کرده. مهسا
و مهداد از کرمانشاه
گفته به دوست دخترش
بگیم خیلی دوستش داره. کی بود اسمش؟ نسیم.
آره دقیقا. آره. مرجان برای ما ایمیل زده
و آخرین شنونده که اسمشو ننوشته ولی آدرس ایمیلش هست، بلو آتیش، آتیش آبی، گفته من تو رو اینقدر اذیت نکنم. خب حتما حقشه که من اذیتش میکنم. برنامه
ایمیلش آره نشونت میدم
و از برنامه هفته پیشم خوشش نیومده. به هر صورت خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. حتما به این کار ادامه بدید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2042021214141 14 شماره پیامگیر نگاه تازه است.
پخش مجدد برنامه نگاه تازه فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13. فرصت کوتاهی است که نام یکی از فیلتر شکنای رادیو فردا رو با آگاهی برسونم. simesiah.com هجی میکنم simesiah.com. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر شنونده گزینه مهم